کل این برنامه به مدت 14 دقیقه تقدیم شنوندگان ایرانی رادیو فرهنگ خواهد شد. با ام ساعت 23 دعوت میکنم که همراه بید با برنامه اعزامی از بهشت.
تا کی می کنار ریل منتظرش بمونی؟ چرا نمیخوای بفهمی که دیگه با جبهه بر نمیده؟
تا آخر جنگ نه همه سال رو بودی؟
هر منطقه جنگی بود،
یعنی 10 سال رفتین 20 سال برگشتین.
20 سال هم بر نگشتم، همچنان هنوز بر نگشتم.
از بهشت
شروع کارم رو از همصحبتی شروع کردم، یعنی کنار خانم هایی که زدون بودن، ناراحت بودن، میشم صحبت میکردم، مشکلات رو گوش میدادم و در مواقعی هم کمک میکردم که در داخل بیمارستان که اصلا ردی آدرسی از مکشون و شهرشون پیدا کنم.
گروه با زنان مبارز و امدادگر در دور 8 سال دفاع مقدس از رادیو فرهنگ.
برنامه اعزامی از بهشت خوش آمدید. اگه برنامه باشید حتما شنیدین که من با خانم کبرا احمدی، یکی از بسیجیان دوره حل دفاع مقدس، گفتگو کردم. خانمی در دوران در فعالیت‌های زیادی داشتن به عنوان بسیجی و در بگاه‌های مقاومتی فعالیت‌های زیادی داشتن، در سدهای پشتیبانی فعالیت می‌کردن. شنیدین که ایشون در سن چالگی با همسرشون که اون موقع 10 سال بیشتر نداشتند ازدواج کردند و خاطرات ایشون رو از زمان فعالیت‌های مردمی پیش از روز انقلاب مرور کردیم تا رسیدیم به جریانات فعالیت ایشون در ستادهای پشتیبانی که در محله‌های مختلف برپا بود، در مساجد، در پایه‌های بسیج، و ایشون به عنوان یک بسیجی و به عنوان خانومی که در بسیج فعالیت زیادی دارن در ستادهای پشتیبانی سعی می‌کنن هر آنچه در توان دارن در طبق اخلاص بذارن، فعالیت رو در این سال‌ها سعی کردن که تا میتونن اونچه رو که بلدن، اونچه رو که در توان دارن تقدیم باورها، اعتقادها، تقدیم آی خودشون، تقدیم رهبرشون و تقدیم به مناطق مردی با همه وجودشون و همه ایمانشون مشغول دفاع از آب و خاک و شرف این سرزمین بودن. در واقع به ترتیب از اونها حمایت بودن و به عنوان یک زن سهم و نقش خودشون رو در این حرکت از این دفاع مقدس بتونن به درستی ایفا بکنن. در این لحظه از شما دعوت میکنم قسمت سوم این سرگذشت رو بشنوید. توی هر پایگاه بر زن محله بودن.
بله
دیگه.
بله.
از محله
بودن. متعداد پشتیبانی ها زیر نظر بسیج مرکز کاملا سازماندهی شده بود. درست می بود. ولی باید نظم خاص خودش رو هم داشت که بتونه به موقع اون چیزایی که نیاز بود رو ارسال بکنه.
توی این جریان فعالیت در بسیج و ستاد پشتیبانی شما خاطری خواهی از خانوم ها دارین که مثلا مورد خاصی بوده که تو ذهنتون مونده، اتفاق خاصی افتاده باشه؟
خاطره خیلی زیاده. یه خاطره که حالا شاید اگر من تعریف کنم نمیدونم، شاید برای دران جا نباشه، ولی خب هیچ وقت اینو یادم نمیره و همیشه هر الان هم هر وقت یه کاری داریم انجام دیم یادم میفته، هیچ وقت یادم نمیره. توی ستادهای پشتیبانی عملیات ها که اصلا شبانه بود فعالیت ستاد، یعنی اصلا تعطیل نمیشد، شد عوض میشد. مثلا یه دمی اومدن میموندن کار میکردن. یه من مثلا مادری رو میشناختم، خانم صحرایی نامی بود، ایشون دقیقا خاطرم هست که 3 روز ستاد پشتیبانی اصلا پلک نزد، اصلا نخوابید. و همونجور که توی جبهه ها بحث امدادهای غیبی بود، میگفتن که رزمنده ها میگفتن امدادهای غیبی بودن که به ما کمک کردن، توی ستاد هم این حال وجود داشت. مثلا ما یه بار عملیات بود و 10,000 تا ملحفه برای ما آوردن، گفتن که اینا رو 3 روزه باید به ما تحویل بدین. جوری فکر کردن که اینکه 3 روزه مثلا با 5-6 تا نیرو ما بخوایم تحویل بدیم، 5-6 تا نیرو که ما چرخ بیشتر نداشتیم، امکانش وجود نداشت. برای همینم همون موقع هم شبانه روزی شدیم بتونیم. 2 روز از کار گذشته بود و هنوز 8,000 تا مونده بود که مثلا ما از 10,000 تا 8,000 تا مونده بود ما بدیم.
این ظرف 2 روز شما 2,000
تا دوخته بودیم، چون روز اصلا به برش تموم شد، 1,000 تا تاقی باید برش میخوره. و ما گفتیم خب دیگه شب آخر ما 8000 تا رو واقعا چجوریم، تو گفتم مثلا خانش نیست، فردا صبحش هم قرار بود بیام ببرن اینا. بچا شروع کردن و چم وقتی کار زیاد بود میگفتیم قبل از اینکه کار رو شروع بکنیم تسبیحات حضرت زهرا رو ببین، که مثلا خود زهرا هم فرمودن وقتی من این تسبیحات رو میگفتم بعدش مثلا کارم خیلی سهل و آسان پیش میاد. این تسبیحات حضرت زهرا رو بشروع کردیم، جمعی تسبیحات حضرت زهرا رو گفتیم و کار رو کردیم. دو نصف شب بود، یکی از بچه‌ها گفت کاش بشماریم ببینیم چه تعداد کار بیرون اومده. گفتم نه نشمرید. یکی از ما برگشت گفتش که بغض کرد، گفتش که نمیخواد بشمرید ببینید چند تا کار بیرون اومده، پشت سرتون رو نگاه کنیم ببینید کار مونده بدوزیم. نگاه کردیم مثلا از اون حالا انباشته کار متوجه میشدیم دیگه، دیدیم شاید 800 تا کار مونده بود و همه گریه کردن، گفتن مثلا امکان نداره، یعنی کارا دوخته شده و ما تا 3:30 یعنی قبل از عصر تو 8000 تا کار رو تموم کردیم. می‌خواستیم شربت بپزیم. خب ببینید اون موقع مثل الان نبود، مثلا شکر نبود،
بله
اصلا تو بازارم نبود که بگم گرون بود نمیشد بخریم، سهمیه بندی بود شکر،
درست
کوپنی بود دیگه، نمیدونم حالا خاطر هست یا نه یا براتون گفتن، کوپنی بود دیگه، 450 گرم فکر میکنم مثلا ماهانه شکر میدادن. این رو انقدر آنالیز کرده بوده واقعا باید مدیریت میکردی تا میرسوندیش به سر برج که دوباره کوپن اعلام کنن،
بله.
یعنی واقعا کسی تو خونه شکر مازاد نداشت و ما وقتی اعلام میکردیم که میخواییم شبت برای بپزیم دیگه، مثلا فرض کنید طرف شاید یه پیمونه شکر میابرد، یعنی نداشتن که مثلا یه دفعه کسی بیاد 5 کیلو 10 کیلو شکر، به این شکل جمع میدود. یه خانوم شکر اعلام کردیم، حالا یه خانومی باور کنید 85 سالش بود، یعنی دولا دولا داشت میومد، یه شیشه آب لیمو خودش آورده به اندازه شاید 3-4 تا قاشق آب لیمو تای این شیشه بود و اومد گفت که من هیچی نداشتم بیارم، پولم که ندارم که من، اگه پولم میدادم مثلا شکر نبود که بخریم، شکر آزاد نبود که کسی بتونه از بازار، من این آب لیمو رو آوردم بریم تو اون شربت رزمنده ها که منم داره یوز. این من خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم، باور کنید دیگه اصلا مونده بودم، مثلا نمیتونستم عکس العملیشون بدم، بغلش کردم گفتم قطعا برای شما مادر خیلی هوه احسن محسوب و یاد اون به اصطلاح دادم که ازش پرسید ما کریم تر از خودت دیدی، گفت بله من قصهش طولانی، من توی جایی بودم خانومی یه بز داشت، بزش آورد قربونی من کرد، من گفتم به جای این یه گله بز بهش بدید، گفتن خواست شما دید به اصطلاح از
شما کریم
ترین، که حاتایی گفت نه اون هم داراییشون یه بز بود، من یه بخش کوچیکی از داییمو دادم و این خانم همه داراییش اون 3-4 تا قاشق آب لیمو بود که آورده بود و من همیشه این تو خاطرم هست توی مثلا بحث ستاتوی بالا، خاطره خیلی زیاده ولی این چیزی بود که برای خود من خیلی جالبه،
اتفاقات اینجوری با زیاد افتاد و یک به نظرم دوره شگفت انگیزی بود در دوره ایران، در تاریخ ایران حرکات این جنگ برای ما داشت که وقتی الان یه نگاه پشت سر میندازیم و به اون دوره نگاه میکنیم و خاطرات رو مرور میکنیم شگفت‌انگیز بوده، خیلی اتفاق عجیبی بود در تاریخ ما و در دوره ما اتفاق افتاده و همه اینا فکر کنم به عدد اون اعتقادات قلبی و ایمان محکمی بوده که دادن و جای همدل بودن، یعنی اون حس همدلی رو، اون یک پارچگی رو، اون صمیمیتی که اون فضا جریان داشت
و این دلایل نتیجه بخش بودن این مقاومت
همه رو حس می‌کردم و الان وقتی شما و افرادی مثل شما اون چه که بین همه شما مشترک از خاطراتون تعریف می‌کنید همین صمیمیت همدلیه و فکر میکنم واقعا رمز روزی ما و در واقع رمز این مقاومت و این نشکستن همین بود، غیر از این اگر بود امکان نداشت که ما بتونیم 8 سال مقاومت کنیم و با سربلندی این قضیه رو به پایان ببریم و یک وجب از خاکمون رو هم از دست ندیم. این نشان دهنده اینه که همین نیروی ایمان، همین اعتقاد راسخ، همین در واقع صفا و صمیمیت و همدی که بین تمام آحاد جامعه وجود داشت و با این پشتیبانی که خانوم ها می کردن از آقایون می رفتن به جبهه، باید هم این اتفاق می افتاد. شاید اگر این اتفاق نمی افتاد عجیب بود.
بله، ببینید، خرمشهری رو ما آزاد کردیم که می افتن آزاد کردنش محاله. نمیدونم چقدر الا داریم بعد اینکه تو همون یک سالی که عراق اونجا رو گرفت، اسرائیل و آمریکا و تجهیزاتی اونجا پیادن تو اون موزه شهدای خرمشهر، اون جاش روز هست. مثلا اونجا یه دیدبانی درست کرده بودن که از فرسنگ ها دورتر از خرمشهر هر کس مثلا میخواست وارد بشه از اونجا رصد میکردن و میدیدن و که محال بود. گفته بودن پس گرفتن خرمشهر محال، و این محال رو بچه های 19 ساله ما پس گرفتن. ما شاید فماندهان جنگمون 24-5 ساله بودن.
بله بسته،
ما سنهای خیلی با تو جنگ.
شبتون بخیر هم گرامی که شنونده رادیو فرح هستید. برنامه اعزامی از بهشت تقدیمتون شد. امیدوارم همچنان با ما همراه باشید. دوستان گرامی، در این لحظات از رادیو فرهنگ ما بزرگواران خواهیم که برنامه شنیدنی های تاریخ هست به مدت 13 دقیقه از گروه تاریخ و همیشه دعوت میکنم این برنامه رو بشنوید. الان ساعت 23:15 دقیقه.
با نام و یاد خدا، درود بر شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ. برنامه شنیدنی های تاریخ در خدمت شما هستیم. محمد سلام فیزیک دانشجوی اهل پاکستان بود. او در سال 1979 میلادی جایزه نوبل فیزیک را به خاطر ارائه فرمبندی واحدی برای نیروی الکترومغناطیس دریافت کرد. وی نخستین پاکستانی و دومین مسلمان از انور سادات بود که برنده جایزه نوبل شد. در اول 75 خورشیدی این پرسرکدان مسلمان درگذشت. به این مناسبت و در این برنامه زیر مرور کنیم. پروفسور محمد ابلان در 29 ژوئیه سال 1926 میلادی شهر کوچکی به نام یانگ و ایالت پنجاب پاکستان به دنیا آمد. او در خانواده ای مذهبی و متدین به دنیا آمد. پدر سلام مسئول آموزش در یک جامعه کشاورزی. محمد جان در لگی بالاترین نمره های آزمون ورودی دانشگاه پنجاب را به دست آورد و از شادی فی لاهور تا خانه را با دوچرخه رکاب زد. این توانایی هوشی بالا مسئولان کالج دولتی دانشگاه پنجاب را قانع کرد به این نوجوان شایسته بورس تحصیلی بدهند. در سن 20 سالگی او مدرک کارشناسی ارشد خود را از دانشگاه ایالت پنجاب دریافت کرد و در همان زمان موفق به گرفتن بورسیه تحصیلی کالج سنت جان دانشگاه کمبریج انگلستان شد. عبدالسلام در آنجا که کارشناسی ریاضی و کارشناسی فیزیک را در سال 1909 دریافت کرد و سال بعد از آن جایزه اسمیت دانشگاه کمبریج را با پیشتری در زمینه فیزیک به دست آورد. در سال 1951 عبدالسلام با انتشار پایان نامه دوی خود در زمینه الکترودینامیک موفق به گرفتن درجه دکترا تخصصی فیزیک شد. کارهای او در زمینه الکترودینامیک کوانتومی برای جایزه آدامز و اعتبار جهانی را به همراه داشت. در همان سال او با رؤیای انتقال آنچه جوانی با تلاشان آموخته بود به جوانان کشور خود به سرزمین مادریش بازگشت، کرسی تدریس دولت را بر عهده گرفت. سال بعد و به سبب توان علمی بالای او رئیس دپارتمان ریاضی دانشگاه شد. مدتی بعد ناکافی بوده امکانات پاکستان باعث شد عبدالسلام که امکان تحقیق و ایجاد مرکزی پیشی در پاکستان نمیدید سرزمین مادری خود را مقصد انگلستان ترک کند. از 1957 عبدالسلام به عنوان استاد فیزیک نظری در کالج سقط لندن مشغول کار شد. او چنین مدت مشاور علمی پاکستان
تاریخ شنیدنی را با ما بشنوید. شنیدن‌های تاریخ و فرهنگ.
در دهه 70 میلادی استیون وینبرگر و شلدون کلاشو و همچنین عبدالسلام هر سه به طور مستقل به نظریه وحدت نیروی الکتریکی و هسته‌ای ضعیف دست پیدا کردند. این نظریه بعدها در شابدهنده‌های آزمایشات ذرات بنیادی در ژنو به طور عملی به اثبات رسید. این نظریه با پیشنهاد اصلا نظریه الکترو ضعیف نامیده شد. نظریه الکترو ضعیف بعدها زیر ساختهای مدل استاندارد در فیزیکی را شکل داد. دریافت جایزه نوبل عبدالسلام به مسلمان که موفق به گرفتن این جایزه اون شد تبدیل کرد. عبدالسلام که خود دانشمندی از کشوری در حال توسعه بود، کاری‌ها و مشکلات فیزیکدان جوان کشورها را درک می‌کرد. بنابراین برای کمک به این جوانان مرکز تحقیقات بین‌المللی فیزیک نظری را با نام اختصاری ICTP در ایتالیا تأسیس کرد. عبدالسلام بر این باور بود با توسعه علمی میتوان فاصله میان کشورهای جهان سوم و توسعه یافته را کم کرد. بنابراین از تمام اعتبار جهان خود برای تأسیس این مرکز باید سازمان ملل متحد و دولت ایتالیا بهره گرفت. هدف این مرکز حمایت از دانشجویان و محققان فیزیک و ریاضی به ویژه از کشورهای در حال توسعه است. از دیگر هدف‌های این مرکز انجام تحقیقات در بالاترین سطح کیفی بین‌المللی و ایجاد محیط تحقیقات و هدایت شده برای نیاز توسط دانشجویان و دانشمندان جهان سوم است. و سلام هموار فردی مذهبی و معتقد به اسلام بود. او منشأ فعالیت‌های علمی و بشردوستانه خود را دین اسلام معرفی کرد و گفته بود خواست خداوند کریم در قرآن است که قوانین متنوع طبیعت را آش خود بازتاب می‌کنیم و نوع بشر برای نگریستن و اندیشیدن به این سخاوت‌ها از جانب خداوند توفیق یافته است که من همواره قلبی خاضع سپاسگزار قادر یکتا هستم. او در مراسم سخنرانی دریافت جایزه نوبل خود آیه زاریات را قرائت و من کل شیء خلقا زوجا لعلکم تذکرون و از همه چیز به صورت جفت آفریم تا برای شما تذکری باشد و که این آیه قرآن مرا به نظریه خود هدایت کرد. انجام پروفسور محمد عبدالسلام به سن 70 سالگی با کولباری از خدمت بشریت و اندوخته علمی در آکسفورد الیسن دیگر جهان فکوی پس از انتقال به پاکستان در مسجد احمدیه در هزاران پاکستانی و دانشجویانی از سراسر جهان به خاک سپرد. شنوندگان ارجمند، تمامی شما سپاسگزاریم. در پناه خدای مهربان باشید. خدا یار و نگهدارتان.
لحظه‌های شبانه‌تون آرام استان عزیز، شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ، سپاسگزاریم که همراهی می‌فرمایید این شبکه رو و امیدوارم برنامه تا این لحظه توجهتون قرار گرفته باشه.